بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در شرایط متعاقدین بود، در عقد اجاره، و عرض کردیم شرایطی را که سید ذکر کرده در متعاقدین در عقد اجاره مختص به عقد اجاره نیست. در معظم این عقود، عقود مالی، در همه عقود مالی این شرایط باید باشه. 6 تا شرط ذکر کرده مرحوم سید. 3 تا از شرایط رو خوندیم. شرط اول بلوغ بود که قبول نکردیم. شرط دوم عقل بود که قبول کردیم. شرط سوم اختیار بود، یعنی باید مکره نباشه، اینم قبول کردیم. رسیدیم به شرط چهارم که بحث امروز ماست و عدم الحج لفلسن، باید به خاطر مفلس بودن محجور از تصرف نباشد. خب قبل از این که دلیل این شرط ذکر کنیم، این فلس یا فلس رو به اصطلاح معنا بکنم و حج رو معنا بکنم. در اصطلاح فقها ها ممنوعیت از تصرف در اموال خود رو بهش میگن حج. محجور کسی هست که از تصرف در اموال خودش ممنوع شه. دقت کنید، تصرف ما 2 قسم تصرف داریم، یه تصرف اعتباری، یه تصرف تکوینی. مثلا من یه عبایی دارم، اینه به دوش میندازم، با این عبا نماز میخونم، این بر بر میرم، اینه بهش میگیم تصرفات تکوینی. این عبا رو میفروشم، این عبا رو میبخشم، این عبا رو اجاره میدم، بر این عبا مصالحه میکنم، اینا رو بهش میگن تصرفات اعتباری. محجور یعنی کی؟ کسی که از تصرفات اعتباری در اموال خودش شرعا ممنوعه، نمیشه محجور. چه کسانی شرعا از تصرفات اعتباری در اموال خودشون محجور و ممنوعه؟ زیادن. اون تا متعارف در فقه ما اینه که در کتاب الحج 6 طائفه رو ذکر میکنن، که از این 6 طائفه دقت کردیم، از این 6 طائفه ایشون 3 طائفه رو اینجا ذکر میکنه متناسب با متعاقده. یکی از اونها مفلسه. حالا مفلس کیه؟ اینو خوب دقت کنید. مفلس رو هم توضیح بدم، از توضیح حج فارغ شدیم. افلاس و مفلس. مفلس به کسی میگن که دارای اموال نیست، یا حقیقتاً مالی نداره، مثل این کسی که اصلاً مالی نداره. حالا اینی که حقیقتاً مالی نداره، یا واقعاً هیچی نداره، یا کل معدمه، یعنی اینقدر اموالش اندکه که مثلا کل داراییش در دنیا همه رو جمع بکنه بفروشه میشه مثلا 10,000 تومان. مفلس به کسی میگن که یا حقیقتاً اموالی نداره، یا حکمن اموالی نداره، پول خیلی داره، ثروت زیاد داره، اما به اندازه ثروتش یا بیش از ثروتش هم مدیونه. 100 میلیون پول داره، اموالش الان حساب بکنید این کنده مثلا 100 میلیون تو حسابش پوله، اما در مقابل چی؟ اما در مقابل که 100 میلیون داره، در مقابل مثلا 120 میلیون بدهکاره. این هم مفلسه. درست مال داره، اما وقتی با بدهیش که حساب بشه، این هم معدم ماله، یعنی اموالی در واقع نداره، چون به ازای اموالی که داره چیه؟ بدهی داره. این مفلس و افلاس. بله، کسی که چی؟ بنده اموالش چی داره؟ دائم داره، یعنی این بدهکاره، این مفلس. مفلس غیر از مفلس، مفلس رو معنا میکنم، شما تو ذهن رفته مفلس، مفلس غیر از مفلس، این مفلس معنی عرفی داره. خوب دقت کنید، این معنای افلاس و مفلس بود. بذار میگن المفلسو فی امان الله، یعنی به مفلس کارش نمیشه داشت، باید رهاش کرد به خودش. یعنی دنبال مفلس نرید، اگر طلبگار هستید رهاش کنید به امان خدا. المفلس و فی امان الله. دقت بکنید، اما اشخاصی گفتیم که دیونش از اموالش بیشتر باشه، اینو بهش میگیم مفلس. مال نداشته باشه بهش میگیم مفلس. دیونش با اموالش مساویه بهش میگیم مفلس. یه کسی که یا حقیقتاً یا حکمن بی مال حساب میشه. خب این کلمه مفلس از چی آمده؟ یک جمله معترض است. این از کلمه فلس آمده. در قدیم ارزش پول به ارزش اون مادهش بود. از پول از چی درست میکردن؟ از طلا و نقره. لذا یک دینار به اندازه همون طلایی که داشت میارزید، یک درهم به اندازه نقره‌ای که میداشت میارزید. بعدها اینا برخورد کردن در واسه این یک درهم خودش بالاخره نقره است، نقره خودش ارزش داره. یه معاملاتی میخواستن انجام بدن کوچیکتر از چی؟ کوچیکتر از درهم. یعنی حتی از نقره یک درهم هم ارزشش چیه؟ کمتره. یه پولی درست کردن به نام فلس. فلس از چی درست کردن؟ از نحاس، از مس درست کردن. این که از مس درست کردن، یک پولی بود فلس که از مس درست میشد، ارزشش به اندازه چی بود؟ همون مسی که داشت. خب مس ارزشش چیه؟ ارزشش از این خیلی زیادتره، کمتره از نقره. خب افلاس ره در واقع مستریست که درست کردن، از فلس درست کردن. افلسه یعنی سار فاقدن به فلس، چون میدین که باب افعال باید معنای فقدان میده خودش. میگیم فلانون مفلسون یعنی چی؟ فاقدون در فلس، یعنی حتی کمترین مال که یک فلسه نداره. چون مفلس افلاس یعنی فاقد فلس، یعنی حتی به مقدار یک فلس هم چیه؟ ثروت هست. کوچکترین پول فلس بوده. خب این به مناسبت معنای افلاس و مفلس. میر مفلس، خوب دقت کنید، کسی که دیونش از اموالش بیشتر بشه، 100 میلیون تومان اموال داره و در ازایش 150 میلیون چیه؟ دین. خب از کدوم اموالش؟ غیر از اون مستثنیات. مستثنیات چی؟ مثل خانه، لباس، وسائل منزل. اگر اینها رو کنار بگذاریم نگاه بکنیم میبینیم آقا این شخص اموالش از دیونش کمتره، دیونش از اموالش چیه؟ بیشتره. خانش کنار بذاریم، لوازم خانش کنار بذاریم، لباسش کنار بذاریم، ما بقیه اموالش میبینیم دیونش از چی؟ از بقیه اموالش بیشتره. مثلا بقیه اموالش 100 میلیونه، این 150 میلیون چیه؟ بدهکار. در اینجا قرما حق دارن برن پیش قاضی، از قاضی مطالبه حکم میکنن، میگن حکم کن به چی؟ به افلاس این شخص. وقتی که حکم نمی کنه به افلاس این شخص، مراد از حکم به افلاسیه یعنی این رو ممنوع تصرف کن در اموالش. چرا؟ تا اینکه بتونن برن قبل از اینکه این اموالش جا به جا بکنه، قرما بتونن از این اموال به نسبت دیون خودشون چکار کنن؟ استیفا کنن. قاضی بعد از حکم به افلاس این شخص عنوانش میشه چی؟ مفلس. پس خوب دقت کنیم، مفلس محجور تصرف نیست. یعنی اگر کسی دیونش 1000 برابر اموالش باشه، این تصرفاتش محجور نیست. کی محجور میشه؟ که حاکم باید بکنه. حاکم حکم میکنه به افلاسش. معنی حکم به افلاس یعنی چی؟ یعنی حکم به ممنوعیتش. حاکم میگه من فلانی رو ممنوع التصرف اعلام میکنم، فلانی ممنوع التصرف است در چی؟ در اموال خودش. بعد از اینکه حاکم حکم به افلاس و محجوریت و ممنوعیت، این شخص رو اصطلاحا بهش میگن چی؟ مفلح. بله بلکه تصرفات اعتباری بلکه تصرف تکوینی ممنونی. مثلا فرض کنید که اگر یک باقی داره میتونه از باقیش استفاده کنه، اگر فرضاً یک مثلا مزرعه ای داره، اگر فعلا ماشین اضافه ای داره یا ماشین نیاز نداره میتونه از ماشینش استفاده کنه. این حکم میکنن به چی؟ به مفلسیتش، به افلاسش، وقت میشه به ممنوعیت. بعد از این تصرفات اعتباری این شخص در اموال خودش چی میشه؟ میشه ممنوع. خب بفهم. بله مفلس یعنی من حکم علیه بالافلاس، یا من حکم علیه الحاکم بالافلاس، یا من حکم علیه الحاکم بالمحجوریه. بله مفلس در معنای عرفیش، مفهوم عرفیش، کسیست که قاضی حکم علیه بالافلاس، این مشکل مفلس است. خب خدمت شما عرض کنیم که بله بله، یعنی باید اگر دیونش به اندازه اموالش باشه حاکم نمیتونه حکم کنه به افلاس. از را حرام به دست آورده حلال مهم نیست، مهم اینه که مالش باشه. این دفعه میگیم از حرام به دست آورده یعنی مال خودش نیست، مال هیچی، مثلا صدها میلیارد مثلا پول داره اما همه توزیع بوده که هیچ مال اون نیست اصلا. اما اینکه از را حرام به دست آورده، معنی از را به حرام به دست آورده معنیش این نیست که مالک نیست. مثلا فرض کنید رشوه میگرفته، این رشوه ها روی نظر فقها ها مالک میشه. یا خب چون رشوه فقط در قضاه، در اینجا مالک میشه. فرض کنیم این ارتشا هم حرام باشه شرع، او مالک اینا. خدمت شما عرض کنم که این شخص که مفلس شد، حالا این میخواد اجاره بده. بحث ما، خب ما چند تا اجاره داشتیم؟ دو تا اجاره داشتیم، یکی اجاره اموال، یکی اجاره در چی؟ سرمان. خب دقت کنیم، میریم اول سراغ در اجاره بر اعمال. نهاد خودش اجیر بشه اشکال نداره، میره اجیر میشه برای نماز، برای روزه و امثال زاده. از تفصیلاتی داره که موکول به کتاب حجره، میخواد بره اجیر بشه اشکال نداره، چون تصرف مالی نیست. اما این دفعه میخواد تصرف در اموالش بکنه، اموال را اجاره بده. این که میخواد اموال را اجاره بده، این دو شق داره، خوب دقت کنید. یه شقش اینه که مالی را میخواد اجاره بده، دکانش را میخواد اجاره بده، باغش را اجاره بده، عباش را اجاره بده، ماشینش را اجاره بده. اینجا که وقتی میخواد تصرفات مالی و تصرفات اعتباری در اموال خودش کنه، این ممنوعه. یه دفعه تصرفات مالیش این چک عبد، این ممنوعه، این مربوط به کتاب حج میشه، این دیگه نمیتونه، این تصرفات نمیتونه. مثلا چیه؟ باقش اجاره بده، نمیتونه مثلا فرشی رو که مورد نیازش نیست اجاره بده، عبایی که مورد نیازش نیست، خانه ای که مورد نیازش نیست، اینا رو نمیتونه اجاره بده. مستثنیات دین نمیتونه اجاره بده، اما اونایی که جز مستثنیات دین نیست اونا رو نمیتونه اجاره بده. این تصرف اعتباری است در اموالش و فرض اینه که چیه؟ محجوره. اما یه دفعه این تصرف اعتباریش به چه صورته؟ میخواد بره اجاره بکنه، مثلا میخواد بره یک خانه اجاره بکنه، میخواد بره یک ماشین اجاره بکنه. یعنی به عبارت دیگه موجر نیست، مستأجره. این دقت کنید، این به معنای دقیق کلمه تصرف مالی نیست. چرا؟ چون در هیچ مالی رو جا به جا نمی کنه، اما ذمه‌اش رو مشغول بکنه. چون وقتی رفت یه ماشین رو اجاره کرد به 100,000 تومان، جناب موجر مالک چی میشه؟ مالک 100,000 تومان در ذمه مستأجر میشه. این هم به منزله تصرف مالی است، این هم نمیتونه انجام بده. پس چه تصرفاتی که در اموال خودش باشه یا تصرفاتی که عرفا تصرف مالی محسوب میشه، مثل این که میره یک چیز رو به ذمه میخره، دیگه نمیتونه بره خرید کنه، نمیتونه بره چیه اجاره کنه که ذمهش رو چیکار کنه؟ مشغول کنه. به عبارت روشن‌تر عدد غرما رو زیاد کنه، چون اگه این کار راه باشه میتونه راه فرار پیدا بکنه. مثلا میره از یک فامیلش یک چیز گرانی رو میخره، وقت اونم میشه شریک با چی؟ با غرما. وقتی که سرشکن میشه به غرما یه چیز خیلی چیه؟ ناچیزی میرسه. مثلا 100 میلیون بدهکاره، میره 1,000,000,000 هم مثلا یک جنسی میخره، 1,000,000,000 هم یک جنسی رو میخره، بدهش میشه 1,100,000,000. خب نتیجهش چیه؟ نتیجهش بگون طلبکار 100 میلیون 1/11 یک دهم میشه جد میرسه، یه قبل از اینکه این معامله رو انجام بده. خب بیدم اون شعه 1,000,000,000 که میشه این جزء اموال جدیدش هست. و بعض وقتا نه، خودش این مالی نیست که به درد قابل خرید و فروش باشه. آره دقت کردیم. اونجا تحصیل مال میکنه، یعنی وقتی اجیر میشه مالک پول میشه یا مالک ذمه اون میشه. به عبارت روشنتر هر تصرف مالی که ازدیاد مال توش باشه، نه اجیر کار فعلشه، یعنی وقتی من اجیر شدم برای نماز روزه 1,000,000 پول گرفتم، این 1,000,000 که میگیرم به داراییم اضافه میشه. وقتی که به داراییم اضافه میشه سهم غرما چیه؟ بیشترشون میرسه. نسبت به اون 1,000,000 که بعد حاصل میشه، خدمت شما عرض کنم حاکم دو جور میتونه حکم کنه. یکی این که میتونه محجورش کنه از تصرف اموال فعلیش، یکی این که میتونه ممنوع تصرفش کنه از اموال فعلی و اموالی که بعد به دست میاد. این رو عده اشکال کردن این دو قبره، گفتن اگر بخواد برای اموال لاحقش ممنوع تصرف بشه دائما باید حاکم حکم کنه. مثلا امروز حکم میکنه که فلانی ممنوع تصرف است در همه اموالی که فعلا داره، آخر هفتم حکم دومش میکنه میگه فلانی ممنوع تصرف است از اموالی که امروز داره، تمام اموالی که در طول هفته به دست نیاورده اونها هم داخل میشن در چی؟ اگر مصرف نکرده باشه اونها هم داخل میشن در چی؟ در اموال ممنوع تصرف. بعضی ها قائلن که نه، این بحثش موکول به کتاب حجر ما قبول کردیم که نسبت به اموال لاحق هم میتونه او را الان چی کار کنه؟ محجوره. این اموالی که بعد از این به دستش میرسه
نیاز به حکم جدید داره؟
بله؟
نیاز به حکم جدید
داره؟ نه، نیاز به حکم جدید نداره. مشهور لعل مشهور قائلن که احتیاج به حکم جدید داره برای اموالی که بعد به دست میاره. وقتی که اجاره است وقتی خودش اجاره میده پول به دست میاره. انما الکلام در اینه که در این 1,000,000 که به دست آورده ممنوع تصرف هست یا نیست، این ممنوع تصرف هست یا نیست. نه به اجاره خودش نمیتونیم منعش کنیم، چون چه ممنوع تصرف باشه چه نباشه اشکال نداره، تو ممنوع تصرف هم نباشه نزد و پول آینده شه. نسبت به اموال گذشتش فرض اینه که حاکم او رو چیه؟ ممنوع تصرف کرده و این تصرف در اموال گذشتش نیست، خودش رو اجاره داده، خودش جز اموال نیست. خدمت شما عرض کنم پس شرط چهارم اینه که به خاطر تفلیس و مفلس بودن محجور نباشه. دلیلش چیه؟ فقها تمسک کردن به روایاتی که در باب حج در کتاب حج ذکر کردن، که ما روایاتی داریم که روایات اتفاقا اطلاقا نداره، به این روایات تمسک کردن و گفتن برای قاضی ولایت بر حجر هست، یعنی میتونه حکم کنه بر حجر مفلس و بعد از حکم میشه مفلس و ممنوع التصرف. به روایاتی استدلال کردن که در مورد حجر وارد شده، اما روی مختار ما یه احتیاج به روایت ما نداریم. گفتیم کسی که ولایت بر این حکم رو داشته باشه ولو عرفن این حکم رو بکنه واقعا ممنوع التصرف میشه ولو شرعا، به بیانی که در سال گذشته این رو توضیح دادم. احتیاج به دلیل امضا گفتیم نیست در باب معاملات، همین که عرفن تصرفش باطل باشد شرعا هم باطله. و به طور کلی دیگه توضیحاش قبلا گفتم اینا رو، مثل دلیل عفو بالعقود، مثل دلیل تجارت عن تراض، مثل دلیل احل الله البيع، مثل دلیل الصلح جائز بین المسلمین، دیگه شامل این تصرف شخص مفلس نمیشه. مستثنیات چه خدمت شما عرض کنم که نه، این رو از شرع گرفتیم، چون مستثنیات عرفی از یک است از مستثنیات چی؟ شرعی. مثلا فرض کنید که ماشین لازم داره و گفتیم احتمال داره در بعضی از عرف ها وسیع باشه، مثل عرف شریعت باشه یا اوسعه از حتی عرف شریعت باشه، منطقه اون مقداری که شارع گفتیم ثابت نمی کنه که شارع در مقام تأسیس بوده، منتها اگر تأسیسیت را استفاده نکردیم از عرف، اگر تأسیسیت را استفاده کردیم میشه از شرع، چون شبهه تأسیسیت درش هست که شارع مقدس در دائره مستثنیات توسع داده. این چی معید بگیریم؟ ببینید ما یه مفاهیمی داریم، مثلا فرض کنیم فقیر، درست؟ شارع گفته زکات رو بدین به فقیر، سادات رو بدین به فقیر. اگر شارع مفهوم فقیر رو تحدید نمی کرد ما به هم مفهوم عرفی عرض می کردیم، منتها شارع در بحث زکات مفهوم عرفی رو توسع داده که تقریبا بسیاری از مردم رو تعریف فقیر می گیره. شرعی به خیلی از افراد، مثلا به این کارمندهای شده، تعدادی از کارمندهای اکثر کارمندها، به اینا مردم فقیر نمیگن. از مردم میپرسیم آقا زید فقیره؟ میگن آقا اصلا فقیر نیست. حالا زید مثلا چیه؟ مستأجره. و حال این که مستأجری که به خاطر اینکه پول نداره خونه بخره، همه اینا شرعا میشن چی؟ فقیر. ولی اینکه این خونه ایره که اجاره کرده، مثلا ما 4 میلیون پول اجاره فرزند میده، این به لحاظ شرعی چیه؟ فقیره. در صورتی که خونه متناسب شأن خودش قدرت بر تهیه نداره، مثلا شأن خودش خونه 200 میلیونیه، مثلا این قدرت بر خرید 200 میلیون خونه رو نداره، اما میتونه یه خونه در ماهی 4 میلیون تومان پول اجاره بده، این واقعا فقیر حساب میشه. اینه در فقیر گفتیم. حالا در معرفی هم همین حرف میادش، این مستثنیات دی در باب دین عرف استثناء میکنن، یعنی اگه کسی مدیون شد عرف این کار نمی کنه که برو وسط خیابون زندگی کن، همه زندگی تو بده به چی؟ به دائه. منطقه اگه یه خونه وسیع داره عرف میگه حالا یه خونه وسیع تو بفروش، یه خونه مثلا نیمه وسیع بخر، لازم نیست کنم تو خونه وسیع زندگی کنی. این داره میسید که مثلا اگر رفتی توی خونه کوچیکتر مثلا سخت برای زندگی کردن، خب معلومه راحت یه خونه وسیع رو نداره، اما این طور نیستش که اینجا هم زندان باشه، یعنی این طور نیستش که مثلا شأن شما شأن، چون ما انسان ها نوعا وقتی میخواییم یه چیز رو بخریم شعونات خودمون رعایت نمی کنیم، توی جیبمون نگاه میکنیم، مثلا میخواییم ماشین بخریم، حالا مثلا شأن طلبی ماشین مثلا 10 تومنی، این اگه میتونه یک ماشین 40 تومنی بخره، ماشین 40 تومنی رو بخره، ما هم خیلی کاری به نیاز و شعونات خودمون نمی کنیم. همیشه اگر مثلا ماشین 40 تومانی خریدیم به خاطر اینکه پول نداریم ماشین 100 تومانی بخریم. همیشه هر چیزی می خریم به خاطر اون سقفشه، یعنی بیشترش قدرت نداشتیم. اگر قدرت داشتیم حتی یقفی ما هم در ماها نیستش. هرچی بتونیم اون بالاترینش که توانش داریم و میتونیم تهیه بکنیم. خب رضا اینه که خونش میگن بفروشه، اما در به اصطلاح شریعت گفته شده نه، خانه وسیع داره ولی میتونیم توی خانه نصف زندگی کنه. این از مستثنیات، چون متناسب شأن و موقعیتش هست، ولی اونم متناسب شأنش، اما هر دو متناسب شأنش. لازم نیست که خونه وسیره بفروشه بره خونه نیمه وسیره بره، ولی هر دو متناسب با چیه؟ با شعوناتشه. خب چرا دیگه؟ یعنی گاهی وقتا این شعنیتش به خاطر مثلا علمیتشه یا خانوادشه، به خاطر پولش نیست. میبینید بعضی ها پولی ندارن اصلا، خیلی محترم هم. بعضی هم خیلی پول دارن، هیچ کسی احترام قائل نیست اصلا، کسی احترام نمیذاره. یعنی شعونات صرف پول درست شعن میاره، اما یک بخشش پوله، یه بخشش مثلا خانوادشه، یه بخشش مثلا علمشه، یه بخشش هنرشه، یه بخشش مثلا محبوبیتشه، موقعیت اجتماعیش و همسانی. خب اینم به سیره ثابته که خب معلومه که اگر ما گفتیم کسی ممنوع تصرف شد یا عرفن یا شرعا، این دیگه دلیل نمیخواه مطمئن نمال کلام اینه که باید ببینیم با حکم حاکم محجور میشه یا نمیشه. این تو بحث اجاره از یه شرط محموله، بحثش موکوله در واقع به چیه؟ به کتاب حجره، نه اینکه مربوط به کتاب اجاره و کتاب معاملات بشه، چون قضیه به شرط محمول. من کان ممنوع التصرف شرعا یا عرفا، معلومه که لا یصح و چی عقد بود. اینم شرط چهارم. انشاءالله شرط پنجم و ششم هم دوشنبه آینده است. او صفح و اینی و عدم الحجر لصفح و عدم الحجر لرقیت، ان شاء الله جلسه بعد. بله این رشوه‌ای که در عرف معنی عرفی میگن، بله